عرض شود که ملاحظه فرمودید که در مکتب فیلسوفان اسلامی مثل صدر المتعلهین مسئله حرکت در عالم اونقدر کارش بالا گرفت که حرکت در ذات عالم و نهاد عالم وجود دارد و جهان به تمام ذات و به تمام هویت در حرکت است. خب حالا یک چنین سوالی پیش می آید که این آقایان که قائل به حرکت در جهانند از طرفی هم مادیون پیرو منطق دیالکتیک اونها هم که خودشان را بنیانگذار مکتب شدن می دانند اونها هم که از مشخصات مکتب خودشون این است که میگن ما پیرو مکتب شدن و حرکت هستیم، اونها هم که عالم رو متحرک میدانند و در حرکت میدانند، پس حال که چنینم چه تمایزی و چه فرقهایی بین این دو مکتب وجود دارد که اینقدر راه این دو گروه را از یکدیگر جدا می سازد؟ اگر آقایانی مثل مارکس و امثال اینها که اصلا بناشون بر تغییر و تحول عالم است و از ویژگی های جهانبینی خودشون رو این می شمارند که ما معتقدیم که جهان پویاست، جهان متحرک است، اگر اینها اینطور حرف می زنند و حکمای اسلامی، دانشمندان اسلامی هم که در رأسشون صدر المتعلهین از اونها بالاتر رفته و میگه من معتقدم که نه جهانیست متحرک عالم، خیر، این حرکت است. اگر این چنین است اینها باید خیلی با هم نزدیک باشن، چرا اینقدر از یکدیگر دورن؟ کجا آبشون از یکدیگر جویشون جدا میشه؟ ما چند مطلب در زمینه تفاوت جهانبینی ها بحث میکنیم تا براتون روشن میشه که حرکتی که اونها میگن با حرکتی که این آقایان میگن چقدر فرق داره و نتیجه در کجا میدهد این دوتا جهانبینی. اولین مطلبی که امروز بحث میکنیم این است که مادیون همانطوری که اول عرض کردیم روزهای اول، اینها منطق خودشون رو از هگل گرفتن، گرچه دنبال رو به اونها مثل مارکس و انگلس و لنین و اینها گفتن که ما از هگل اون چرا که جنبه مادی بود گرفتیم و اون چه که جنبه ذهنی و ایدالیستی داشت دور ریختیم. حالا ما کاری به این حرف نداریم، ولی حرکت در عالم رو از او گرفتن. خودشون از خودشون در نیاوردن. یعنی ابتکار اینها نبود، ابتکار مردی آلمانی بود به نام هگل. این حرکت و این نحوه تحول رو با این تفسیری که الان می کنم براتون او آغاز کرد، ابتکار او بود. او اینجوری توجیه می کرد و اینطوری تبیین می کرد جهان رو. حرکت رو در سایه تضاد می دید، حرکت در عالم رو در سایه تضاد می دید. یعنی که این آقایان انتقادی هایی هم که اخیراً جوجه فیلسوف نماهایی که در عصر ما پیدا شدن، از اونجا که مقدمات فلسفه را نخوندن و مطالعه نکردن، الان دم از همینجور تبیین میزنن. این آقایان حرکت رو اینطور توجیه میکنن بیالیستیسیان ها، میگویم هر شی در جهان ضدش از درون خودش بیرون می آید، یعنی به طور ضرورت منطقی که اولی رو میگن تز و دومی رو میگن آنتیتز. یعنی آنتیتز از درون تز به نحو ضرورت منطقی بیرون می آید و پس از ترکیب این دو با یکدیگر، مرحله سوم که مرحله تکامل یافته تر اسمشو میذارن که مرحله سنتز است، میگن تر از درونش آنتیتر به نحو ضرورت منطقی بیرون میاد. وقتی این دو با یکدیگر ترکیب شد، سنتز تشکیل میشه و همینطور به جریان میفتن و حرکت همین است اصلا. یعنی الف ضد خود را در درون خودش پرورش میدهد و بیرون میدهد. فرض کنید اسم ضد الف را میگذاریم ب، ب که ضد الف است به نحو ضرورت منطقی از درون الف بیرون می آید به نحو ضرورت منطقی. ضرورت منطقی حالا یک چیز قلمبو سالم بینید، معنای ضرورت منطقی یعنی خود به خودی به ضرورت، همونطوری که شما می گویید که الاربعه و زوجون به ضرورت، زوجیت از درون اربعه می جوشد به ضرورت و حتی دیگه شما نمیتونید چون و چرا کنید. اینا میگویم ضد هر چیزی از درون خودش اینگونه میجوشد. خب و بعد این دو مرحله که با یک دیگر ترکیب میشن، ترکیبشون ترکیب ضرورت منطقی، یعنی اونجا چون و چرا ندارن. اون دو با یک دیگر به نحو ضرورت منطقی و خودسانی با یک دیگر که ترکیب شدن، مرحله سوم که مرحله سنتز است، تشکیل می شود. آن وقت دوباره سنتز برای خودش ضدی پیدا می کند، اون دو تا با هم ترکیب می شن، دو مرتبه سنتز، دو مرتبه تز، دو مرتبه آنتی تز، دو مرتبه سنتز. علت دوام از روز اول ماده با یک چنین تشکیلاتی در حرکت افتاده، اولین ماده عالم ضد خودش در درونش به وجود آمده، بعد ترکیب دو تا ضد با یکدیگر سومی به وجود آمده، بعد دو مرتبه ضدی برای اون نتیجه و همینطور در عالم میره جلو. این تفسیری که برای حرکت عالم این آقایان میکنن این گونه است. میگن عالم در حرکت هست، ولی حرکت این گونه ای بدین گونه. پس این آقایان هم میگویند عالم در درونش حرکت است، ولی حرکت را به این گونه تفسیر میکنند. شنیدید؟ خب آیا آقای ملا صدرای شیرازی حرکتی که در عالم قائل است همین گونه است؟ خیر. چرا؟ خیر. بنابراین تفسیری که شد، عامل حرکت در درون خود عالم است، عامل حرکت در درون خود ماده است. وقتی آنتیتز از درون تز بیرون می آید، دیگه عامل بیرونی این کار رو نمی کنه. آیون بهتون بگم اینو باید توجه کنید تو درس امروز، وگرنه از جزوه به خوبی روشن براتون نمی شه. عامل حرکت انگشت بیرونی از ماده نیست، بلکه عامل حرکت جستجو اگر بخوایم بکنیم در درون خود ماده است. یعنی حرکت لیس الا خروج الضد من الضد و ترکیب الضد مع الضد. اما ترکیب الضد مع الضد و خروج الضد من الضد هم در درون خود اشیا باید جستجو کرد علت و انگیزه اش را. انگیزه حرکت لیس الا فی درون الماده، فی خود ماده. اما آقای ملا صدر اینطور نمیگه، جهانبینی اسلامی اینطور نمیگه. جهانبینی اسلامی چی میگه؟ ها، میگه عالم عین حرکت است، ولی حرکتی که عاملش بیرون از عالم است. فرق جهانبینی دیالکتیک با جهانبینی اسلامی از نظر حرکت اینجاست. در جهان بینی اسلامی میگوید اون کلید حرکت و عامل واقعی حرکت قبضه بیرون از جهان طبیعت و انگشتی بیرون از جهان طبیعت این جهان را به حرکت میاندازد. والا ترازی چی؟ خوب دقت کن. حرکت عالم رابطه‌اش با محرکش تازه چگونه است؟ رابطه‌اش با محرکش عین وابستگی است. یعنی چه؟ یعنی آقا اصلا عالم هویتش هویت تعلق است، هویت بستگی، هویت وابستگی. این رو در مباحث حرکت انشاءالله آقایان در مقامات بالاتر در افکار و در جای دیگه رسیدید میخوانید میدانید. از نظر حکمت اسلامی حرکت رابطهش با محرک اینطور است. یک وقت شما خیال میکنید حرکت عالم با محرکش اینطور است که یک حرکتی شما به این چرخ چار چرخهی که اینجا گذاشته میدهید و آن می رود، ولی شما اینجا نشسته اید. خیال نکنید حرکتی که ملا صدرا و اینها می گویند نسبت به عالم مانند شما و اون چار چرخه هستید. نخیر، حتی از نظر علمی و فلسفی عامل حرکت نه شما هستید، عامل حرکت در همون جا هم نیروی هست از شما که ایجاد کردید شما، او همراه چهار چرخه باقی و اون نیرو هست، اون حرکت هم هست. وقتی اون نیرو تمام می شود حرکت می ایستد. اینو بدانید. حرکت به نگاه فلسفی اینطور است که رابطهش با عاملش و رابطهش با علتش عین وابستگی. بنابراین جهان چیزی جز حرکت نیست و حرکت چیزی جز به معنای وابستگی به محرک نیست. اون وقت چطور می شود عین وابستگی؟ از نظر ملا صدرا جهان، جهان بینی اسلامی اینطور می شود. اون وقت که اینا فیلسوفای اسلامی هم دیگه، جهان بینی اسلامی طور بشه، جهان واقعیتی است عین بستگی به خالقش، عین وابستگی به علتش، نه خالق چیزی است و جهان چیزی و وابستگی، نه خیر، اصلا واقعیت جهان واقعیت وابستگی. و به قول اون شاعر، به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. یعنی به جوری این تعبیری که در دعاها و در قرآن مجید و در جای دیگه هم هست، اینه خداوند نسبت به این جهان قیوم جهان است و ما قائم به او هستیم. ببینید آقایان، از نظر مادیون اونهایی که پیرو به مکتب شدن هستن، اونها هم قائل به حرکت هستن، ولی اونها میگوین جهان قائم به ذات هست. چطور؟ بلی که میگوید حرکت معناش اینه که ذهن به نحو طبیعی و به نحو ضرورت و به نحو ضرورت منطقی آنتیتزش از درون طفل بیرون میاد و اونم همینطوره میره جلو. پس بنابراین از نظر اونها جهان شیئی قائم به ذات هست، به قول خودشون خودسان هست، به قول خودشون خودکفا. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم خیر، جهان قائم به غیر است و اون غیر قیوم این جهان است. قیوم یعنی چی؟ یعنی علت دوام واقعیت این جهان واقعیت توجه اوست و نیست چیز دیگر. یعنی اون توجه را اگر بردارد، یک آن نمیتواند این واقعیت به واقعیت باقی بموند، بلا فاصله نیست و نابود میشود. حالا آقا، حالا این زیبی جدا بکنیم تا دلیلشو بیاریم. حالا عرض میکنم، اول ببینیم این حرفا چقدر از هم جدا هستم تا دلیل ببینیم. به این که مطلب اول روشن بشه، همیشه قبل از این که شما برای مطلب استدلال بکنید و دلیل بیارید، اول آقایان ما سبکمونم در مباحث فلسفمون اینطوری، همیشه تیتر مطلب خوب باید روشن بشه. دعوا بر سر چی؟ مکتب‌ها چیه؟ حرفشون چیه؟ تا ببینیم دلیلاشون بعدن چی؟ حالا ببینیم چی مطلب چی اصلا؟ این آقایان میگویم جهان وابسته به خالق است و خالق قیوم این جهان است. این تعبیراتی که در فرهنگ اسلامی هم بیاد این کلمه رو، یا قیوم. قیوم یعنی قدرتی که دیگران به او وابستن، قائم به او هستن. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو هویدا شده، زیر نشین علم از کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. در اشعار فارسی هم در اشعار اسلامی هم همین مطلب آمده. خب اگر بخوایم مطلبی خود روشن‌تر بشه، مثالی که میزنیم اینا، ببینید برین که نحوه قیومیت رو بفهمید که چطور چیزی قائم به دیگری و چطور چیزی قیوم دیگری. بهترین مثالش نفس خود ماست. آقایان، برای شناخت خالق و برای شناخت واقعیت این جهان و قیوم این جهان و خالق این جهان، بهترین مثالش اگر ما بخواهیم درک کنیم، همیشه از نفس خودمون باید شروع کنیم. ما در یک رتبه بسیار ضعیف، ضعیف بسیار ضعیفی خالقیم و ما نمونه خدا در روی زمین هستیم. ما در حد خودمون خالقیم. چطور؟ چشمتون رو هم بگذارید یک عمارت 10 طبقه در ذهن خودتون ایجاد کنید. کردید؟ عمارت 10 طبقه، پله‌ها خیلی منظم، هرچی هم میخواید آهن و سیمان و فولاد در پایه های این عمارت محکم کنید. آهن، فولاد، مستحکم و مزین، این عمارت 10 طبقه رو بنا کنید. عمارتی 10 طبقه مزین، مجلل، محکم، استوار، خیلی این عمارت چقدر میتونه استوار باشه و چقدر دقا میتونه داشته باشه؟ تا کی میتواند این عمارت در روی پای خود بایستد؟ آیا همین که شما اون را ساختید رفتید سراغ کارهای دیگه تون، رفتید سراغ مباحثه تون، رفتید سراغ اون عمارت ده طبقه اونجا باقی میماند؟ اینطوره؟ شما همین که توجه کردید و عمارت ده طبقه رو در ذهن خودتون ساختید، رابطه اون عمارت ده طبقه با نفس شما چگونه است؟ رابطه قیومی. چرا؟ یک آن توجهتون رو بردارید اون عمارت ویران میشه از توی و نابود شده. آنی التفاتتون رو بردارید، آنی توجهتون رو بردارید. تا که این عمارت باقی میمونه، تا وقتی که اشراق نفس شما و نور نفس شما به اون عمارت بتابه. همین که شما توجهتون رو یک آن برداشتید و غافل شدید، رفتید سراغ فکر دیگر، اون عمارت به جای خودش باقی نمیمانه، نه ویران میشه و خاک آجرتون جا میریزه، اصلا نیست میشود، عدم میشود، کلم یکون شیئا مذکورا میشود. این است که نفس شما قیوم آن عمارت است و اون عمارت قائم به نفس شما. این است معنای قیومیت. وقتی اون عمارت بقا دارد که نفس شما نورش بران بتابد. یعنی چی نورش بران بتابد؟ اینا رو فارسی تر بگم، یعنی توجه به آن داشته باشد، هی علت دوام فیض وجود به آن بدهد. معنی توجه هم این فیض وجود دادن است. آه این عمارت الان هست، اما یک آن که به من گوش دارید که من دارم چی میگم، خواستتون از اون عمارت برداشتید که الان یک کندیش امتحان کنید. رابطه این جهان با خالقش و با علتش از دید جهان بینی اسلامی این است که این عالم با خدایش این گونه است و این گونه رابطه دارد، رابطه قیومی، که علت دوام فیاض حق باید فیضش در این عالم بریزد و بتابد و اشراق شود. اگر یک آن توجهش رو از این عالم بردارد، دیگر این عالمی وجود ندارد. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. ببینید آقایان، اگر آقایان در اوائل کتاب اصول مظفر یادتون باشد، بحثی در اصول به نام معانی حرفیه خوندید دیگه. معانی حرفیه چجور وجودی هستن؟ معنی من چی آقایان؟ آیا معنی من ابتدا هست؟ گفتن اونجا به معنی ابتدا نیست. چرا؟ ولی اینکه اگر شما سرت و من البصرت الکوفه من رو بردارید بذارید جای من الابتدا، آیا معناشو همون معنا رو میده؟ اون معنا رو نمیده. پس منی که تو جمله سرت و من البصرت الکوفه، شما کی میتونید این من رو تصور کنید؟ شما کی میتوانید معنی من و اله به معنی واقعیش که توی جمله گنجنده شده شما تصورش کنید؟ وقتی میتوانید تصور کنید که فینی تصور کنید و کوپهی تصور کنید و دفرهی تصور کنید، ابتدایی تصور کنید، وقت معنی من رو میتونید تصور کنید. معنی من رو اصلا مستقل نمیتوانید وجود بدید حتی در ذهن خودتان، اینقدر وجود وابسته است. این من رو میگن معنی حرفی، یعنی وجودش وابسته به غیر، یعنی وجودش همیشه یک دست به این طرف یک دست به اون طرف دارد. وجودی که برای این عالم حکمای اسلامی تصور میکنن نسبت به علتش و نسبت به خالقش این گونه وابستگی دارد، یعنی هیچ وقت حتی استقلالی آنی از خودش استقلال ندارد. خب حرکت در مکتب ملا صدرا و در جهان بینی اسلامی اینجور است. عالم عین حرکت است، ولی حرکتی که عین وابستگی و عین تعلق، تعلق اگر بخوایم فارسی معنا کنیم یعنی بستگی، یعنی وابستگی، باز به لسان عامیانه تر یعنی آویزانی. عالم وابسته، عالم آویزان به غیر، عالم بسته به غیر. شما بیایید نقد کنید، کما اینکه ماتریدون این نقد رو کردن. الان یادم نیست در جلد سوم اصول فلسفه یا در جلد اول و دوم، یادم نیست، بحث علیت دارم، در بحث علیت از این مسئله که آقای طباطبایی اونجا میگویم این آقایان خیال کردم رابطه عالم با علتش رابطه بنا و بنا است. البته این بحث در اشاراتم هست، در منظومه من فلسفه هم، در منظومه حکمت هم هست، ولی ایشون اونجا از مادیان هم نقل که اینا خیال کردم مسئله این عالم با علتش مسئله بنا و بنا. خوب دقت کنید و توجیه بکنم. بنابر نظریه اینی که الان عرض کردید، علاوه بر این که جهان احتیاج به محرکی بیرون از خود دارد، عاملی بیرون از خود دارد، خودسان نیست این جهان، در خلاف فلسفه هگل و حرکتی که هگل توجیه کرده، علاوه بر این علتش همیشه باید به او فیض کند، مثل محرکی نیست که از در حدود احتیاجی به او داشته باشد. حالا ممکن است کسی اینطور بگه، بگه ها هگل رو میذاریم کنار، عالم محرک میخواد، ولی همون در حدودش، عالم وقتی میخواد حادث بشه یه محرکی او رو ایجاد کرد، بعد رفت به کارش، همین عالم روز پای خود بیسته. کما اینکه تا قبل از آمدن ملا صدرا توی افرادی این جنین از متکلمی پیدا می شدن، می عالم در حدوثش احتیاج به علت دارد، در بقایش دیگه احتیاج به علت ندارد. مادی این الان هم همین جور خیال می کنن، میگن در بقا که عالم احتیاج به کسی ندارد. مثال می زنن، میگن ببینید آقا شما میگید علت دیگه، بسیار خوب، مگر علت این مسجد بنا نیست؟ بنا الان بنایی که این مسجد رو ساخته شد، حتی کفن پوسانده زیر خاک از بین رفته، ولی این بنا روی پای خود هست. اگر خالق این جهان مثلش مانند بنای این ساختمان است، بنا رفته مرده ولی بنا باقی، چه احتیاجی دارد؟ خوب بود به مجردی که جان بنا از کالبدش بیرون میرفت، این مسجد هم ویران شود و از بین برود. مگر علت فرزند پدر نیست؟ پدر سالها میمیرد اما فرزند به جای خود باقی. این مثال رو اینا میزدن در این اشتباه هست. ها کدوم علت؟
علت اولی برای حادث عالم
چی؟ هم متکلمین؟ اونا هم گفتن خدا. مادیین؟ نه مادیین برای که پایه های ما رو بلرزونن. من اون رو نقل کردم از قول متکلمین اسلامی، این آقایون اونم قایل بود، ولی پایه های ما رو میلرزونن که شما میگید که جهان رابطش با علت و معلول است، یعنی جهان علتی دارد و اگر اینطور است علت باید همیشه باشد، پس خدا همیشه در این جهان نقش دارد و همیشه نقش مستقیم دارد. نه خیر، حرفتون شرطه، به دلیل اینکه علت لازم نیست باقی بمونه، مثال میزنن به بنا و بنا. توجه میکنید اینطوری
بنا به
دست شرط
خلاصه
افتاده شده و
نگهداری
کرده. کیه اون؟ همون ادامه
همون
حرکت کرده. کیه اون؟ مثلا صاحبی به
صاحب
اون صاحبی که الان
این رو
داره نگه
میداره؟ نه
بعد این صاحب اون صاحب الان که داره نگه میداره اینو؟ خب اگه نرسن فقط علت اینه. توجه کنید شما، از شما تا از شما باید توجه کنید. مسئله اینا نیست، مسئله این است که اشتباه اینطور است. خیال میکنم اصلا معنی علت و معلول رو این آقایان نفهمیدن. معنی علت چی اصلا؟ بنا علت برای چی آقایان؟ علت برای همون انرژی در دستش بیرون میاد و بعد اون انرژی که از دست او بیرون آمد و آجر رو روی آجر گذاشت، اون حرکت معلول دست بناست. نه ساختمان این مسجد. ساختمان این مسجد هزاران علت دست به دست یک دیگر داده تا این الان باقی. چیه؟ یبوست. یعنی چی؟ یعنی اون گچی که در لای این دو تاجر خوش شده به هم دیگه و این گچ ها باعث استحکام این آجر ها شده، یبوستی که بین این آجر ها و اون ملات آجر هست، اونم تازه یکی از اجزای بقای میلیارد ها علت دست به دست یک دیگر داده تا این بنا رو نگه داشته برای خودش. چه فکر باطلی است که ما خیال بکنیم بنا علت برای این ساختمان است. بنا فقط کاریکت دستشو میبره بالا میاره پایین، او علت برای ایجاد انرژی که از دست او بیرون میاد. خیلی چیز ساده. آقای طباطبایی با کمال متانتی که در زندگی همیشه دارن و شوخی جمع میکنن، در اینجا وقتی در هر شبت حضورتون در روش رادیف جواب میدن این آقایان مادیون، از عصبانیت یک شوخی بسیار جالبی کردن. میگن این چه مزخرفیست اینها میگوین که مسئله به پدر و فرزند میگه. میگه پدر مگر علت برای فرزند است؟ او علت رابطه زارع و گندم نیست، رابطه درخت و باغبان نیست، اینا هیچ کدوم نیست. چرا؟ برای اینکه اینها علت وجود دهنده نیستن، اینا معدن. اینجا ما هستیم، اگه خواستید کلمه رو براتون روشن بشه، برای معد یعنی چی؟ آماده کننده. معد یعنی آماده کنندن. نقش بنا نقش آماده کنندگی، نقش داره نقش آماده کنندگی، نقش باغبان نقش آماده کنندگی. وجود دهنده نیستن اینا. پدر وجود نمیده به فرزند، باغبان وجود به درخت نمیده، داره وجود به گندم نمیده. ما نظرمون نیست که این عالم وجودش را از خالقش گرفته و خالق وجود دهنده و هستی بخش این عالم است. هستی بخش. حالا که رسیدیم به اینجا،
خداوند نسبت به مصطفی که مصطفی مرده میگه که ما و علل از تصمیمی یا همه ما تاثیر میگذاریم در یک مسبب. در اینجا هم خود همون
جوری که به
این آدم یا این فرزند خود
پدر
علت کاملی، بلکه یک
سلسله
از اسباب هم تاثیر دارن در این موضوع. باید
دم میگه آماده کننده
همینطور ملائکه ها و مانند دیگر هم تاثیر دارن فرمان الهی.
هرچی هستن هستیشون از چی؟ کی مستقل؟ اونا همه جز به این جهان هم برادر، همه اونا جز به این جهان هم. ما اینا یک کاسه کرده میگیم جهان. ما که فعلا صحبت سر مرسی حجتیه که نمی کنیم، صحبت سر همه جهان. جهان یک کاسه که اون ملائکه و فلا همه اینا تو هم جهان. توجه فرمودید؟ این جهان میخوایم بینیم نقششون با خدا چه گونه رابطه ای؟ رابطه این جهان با خالقش رابطه هستی بخش هست. یعنی هستی میدهد. حالا هستی دهنده با چیز دهنده های دیگر فرق میکنه. چطور؟ گوش کنید. اگر میگوییم خالق این جهان به این جهان هستی داده هست، آقایان، اگر میگیم خالق این جهان هستی داده است به این جهان، هستی دادن با چیز دادن های جایی دیگه یکیه، یه جوره، یه دو جوره. چه جوریه؟ ببینید، شما میگویید که حسن دستگلی داد به احمد. اینجا چند چیز داریم آقایان؟ چهار چیز، چهار تا لااقل شد. یکی حسن است که اینجا چیه؟ دهنده است. یکی احمد است که اینجا چیه؟ گیرنده است. یکی اون دستگل است که اونجا شیء داده شده، دهنده، گیرنده، شیء داده شده. این عمل، این عمل به معنای حدوثیش، اعطا، دهش، این عملی که اصلا این کار رو کرده به معنای حدوثی، اینم میگیم اعطا. آیا در مواردی که کسی قدرتی وجود و هستی میدهد به چیز دیگری، اونجا هم ما چهار تا چیز داریم؟ یکی دهنده، یکی گیرنده، یک چیزم وجود چه داده شده، یک عملم ایجاد. اینا رو فکر کنید، آیا اینطوره؟ یعنی وقتی که خدا میخواد هستی به عالم بدهد، عالم برای خودش اینجا چیزی بوده، بعد به او هستی داده ام. اینطوره؟ آیا عالم برای خودش یک هستی داشته و هستی را گرفته؟ در اون جایی که حسن دست گل میده، احمد اونجا ایستاده برای خودش واقعیت، دست گل رو میگیره. آیا عالم اگر بهش هستی میدم، این اول خودش یک واقعیت است و هستی داره و هستی میگیره؟ با اینکه نه، با هستی گرفتن تازه هست میشه. مگه اینطور نیست؟ با گرفتن هستی از دهنده تازه خودش میشه چیزی. اینجا پس گیرنده با شیء داده شده هر دو یکی، بر این جهت که دهنده هستی میدهد. چی میدهد؟ هستی. او چی میگیرد؟ هستی. او خودش قبل از این چیزی هست؟ نه. پس اینجا گیرنده با شیء داده شده هر دو یکی. این دو تا چیز شد یکی، بیاد سراغ اون یکی. بگید ببینم، عمل ایجاد که اون معنای مصدری مثل عمل اعطا در اونجا میماند، که مثلا خالق بسم الله الرحمن الرحیم، خالق آمده این وجود رو برداشته بعد داده. اینطوریه که ایجاد یک عملی غیر از وجود، یا همون وجود عین ایجاد است؟ شما باز مثال به خودتون بزنید. اون وقتی که شما عمارت ده طبقه میسازید، تو ذهنتون عمارت ده طبقه رو چجوری میسازید؟ به مجردی که شما فیض میبخشید و توجه میکنید، این توجهتون عین ایجاد است، عین وجود است، عین وجود گیرنده است. همشید توجه شما با این توجه عمارت ساخته میشود، وجود به اون عمارت داده میشه، اون عمارت هم وجود میگیرد. پس ما اینجا دو چیز بیشتر نداریم. یکی چی؟ یکی موجد. اون طرف سه تا با هم هم چی هم؟ موجد، وجود، ایجاد. اون سه تا یکی میشن. نمیستیم که حسن دست به گل داد به احمد، اینطور نیست. اگه اینطور هست، پس ایجاد عین وجود است و وجود عین موجد است. اگه اینطور شد، پس این عالم علت دوام یک حرکتی است که علت دوام خدا درش نقش دارد. چرا؟ ولی که عین وابستگی بشه. چرا؟ اونی که میده عین ربط فیضی است به اون. هستی که این حرکت در هر آن به خودش در این عالم میگیرد، هستی است که خداوند داره فیض میده، داره توجه میکنه. گفت عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. حرکت این عالم اینطور نیست که بعضی خیال بکنند که عالم خدا را عالم رو خلق کرد، بعد رفت نشست نشستگی رو بالله اونجا برای خودش پیکارش. گفت عالم تو برو با خودت بگم. این است معنی آیه شریفه کل یومن هو فی شأن. در هر آنی، در هر لحظه ای از این عالم، نقش هستی بخشی خداوند روشن است و وابستگی این عالم به او روشن‌تر. با این اساس ما عالم رو تبیین میکنیم و جهان بینیمون در نسبت به جهان بینی اسلامی این حرکتمون را حرکتی از بیرون توجیه میکنیم. بگیم عاملش از بیرونم، این یک. اومد حرکتی هم که عالم دارد یک حرکت وابسته و متعلق است. اگه اینطور شد نقش علتش نقشی همیشگی و دائم است. اینجا ببینید با جهان بینی های مادی اون وقت چقدر فرق میکنه. جهان بینی مادی میگه حرکت در درون خود ماده، از درون خود ماده میاد بیرون. حالا آقا در این چه، چرا اون حرف باطل است؟ این آقا گفت دلیلش چی؟ اینو شما باید با بحثای کدیم اون دفعه هم گفتیم. ماده مگر میتواند خودش حرکت زا باشد؟ مگر میتواند ماده خودش حرکت زا باشد؟ ما میپرسیم آنتیتز از درون سنتز چرا در آمد؟ یعنی چی در آمد؟ به چه حرکتی درآمد؟ به چه نیرویی درآمد؟ خودش حرکت خودش رو آفرید؟ محال است. چرا؟ بلی که چیزی که خود قابل است نمیتواند فاعل باشد. پس باید یک نقطه از بیرون باشد. نقطه بیرونش چطوریست اگر عالم عین حرکت هست؟ یعنی دیگه ما چیزی نداریم دارای حرکت، عالمی نداریم دارای حرکت، کما اینکه ما عالمی نداریم دارای وجود. یعنی اینطور نیست که ما در قضیه حسن دست گل داد به احمد، گفتیم احمد بعد از اینکه دست گل رو گرفت چطور شد؟ شد کسی که دارای دست گل هست. اینطور نیست؟ دست گل رو گرفت بغلش، گفت چی؟ گفتیم احمد کسی دارای دست گل. پول میدید شما به کسی، میگید شما کسی شدید دارای پول. وقتی که وجود میدن به چیزی، آیا اون چیز اینجوری میشه؟ اون چیزی دارای وجود، دارای هستی، یا نه او عین هستی میشه و غیر هستی چیزی دیگه نیست. خودش چیزی نیست که دارای هستی بشه. معنی چیز یعنی هستی، نه این هست که او چیزی بشود دارای هستی. پس اگر اون چیزی که علتش میدهد این هستی باشد و نه این که چیزی باشد دارای هستی، پس بنابراین عالم وجودی همیشه وابسته به یک قدرت غیر، یک قدرت دیگر، که اون قدرت به ذات خود وابسته است، دیگری دیگه وابسته. حالا انشاءالله این مباحث رو بعدا برسونم.